بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه سیما علی بقیت الله فی الارضین. فرمایش امروز ائمه رو در محضر حضرت امام صادق علیه السلام هستیم، چون روز ولادت با سعادت حضرت امام زمان علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم و متیمن هستیم به ولادت ایشون انشاءالله. حضرت امام صادق علیه السلام حدیث مشهوری است، مرحوم نعمانی در غیبت صفحه 245 نقل میکنم، جاهای مختلف حدیث نقل شده. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. تعبیری خیلی سنگین است که حضرت فرمودن که اگر یک روزی من حضرت وجود نازنین امام زمان علیه السلام رو درکش بکنم، لخدمتهو ایام حیاتی، تمام عمرم را خدمت او میکنم. تعبیر سنگینی نیست. شیخ الائمه برای حضرت امام زمان علیه السلام بفرمایند اگر درکش بکنم من میشم خادم او و اون میشه مخدوم من. این چند مطلب رو بیان میکنه. یک، خب این کلمات استثنائیه، و اون اینه که معلوم میشه آرزو و امید و کسی که آمال و آرزوهای ائمه رو به واقعیت تبدیل میکنه وجود مقدسیشونه که این تعبیر رو داره. و عنایت داری طولانی ترین امامت رو جناب حضرت امام صادق علیه السلام داشتن. 35 سال بود، بله، یا 34 سال، بله 34-5 سال دوران امامت ایشون بود، بیشترین امامت رو داشتن. ایشون میفرمایند که اگر درک بکنم حضرت امام مهدی علیه السلام رو، من میشم خدمتگزار ایشون. و یک نکته اینه که ظاهرا طولانی ترین امامت رو در نظام امامت شیعه حضرت امام زمان علیه السلام دارن، که حالا تا چه زمان امامت ایشون دیگه طوری است که به انتهای عالم و قیام قیامت و رجعت و اینها منتهی میشه. و این که الان در غیبت کبرا هستن، ما وظائفی داریم که باید این وظائفمون رو خوب انجام بدیم. یکی از وظائفی که ما در این دوران داریم، سلام علیکم و یا الله سبحکم الله بالخیر یا الله، یکی از وظائفی که داریم که خیلی مهمه اینه که باید همونطور که در روز سه‌شنبه من محضرتون عرض کردم، برنامه ریزی کنیم برای ارتباط با ایشون. مثلا برنامه روزانه قرار بدیم، زیارت آلیاسین رو بخونیم، دعای عهد رو بخونیم، ارتباط با حضرت بگیریم و روزی نشود که ما بیاد حضرت نباشیم. این یک. و دیگر این که اون خیلی مهمه در این دوره و زمان عزیزان من، که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن اگر حضرت مهدی رو من درک بکنم خادم او میشوم، اینه که زمان دوره آخر از زمان زمان فتنه هاست و فعزلت بست علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن. در این فتنه ها ما باید پناه به یک کسی ببریم و قطعا پناهگاه ما امام زمان علیه السلام است، و کسانی که جانشین ایشون هستن و کسانی که سردمداران جانشینان ایشون هستن. خب در زمان غیبت صغرا که مشخص بود جانشینها جانشینهای خاصی بود، تصریح شده بود، اما در زمان ما جانشینهای حضرت جانشینهایی هستند که با ملکه اجتهاد و استنباط میتوانن نیابت حضرت رو به دست بیارن و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی که الحمدلله با بله رأی فقهای شورای نگهبان، فقهای خبرگان مقام ولایت و به تصریح قانون اساسی ما ولی فقیهی داریم که ولی فقیه ما جانشین امام حسن علیه السلام و میتونیم بگیم تنها مملکتی که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن مملکت با مملکت امام زمان است. خیلی تعبیر سنگینی، مملکت مملکت امام زمانه. مملکتی که مملکت امام زمان باشد، مردمش هم باید اصحاب الامام باشند. چه خصلت هایی باید داشته باشند؟ حالا وقت درس فقه رو زیاد نگیریم. یک، من سره ان یکون من اصحاب القائم. روایت داریم که کسی که میخواهد از اصحاب حضرت باشه، یکیش اینه که اهل تقوا باشه، دیگریش اینه که اهل کوشش و تلاش و اجتهاد و بفرمایید فعالیت باشه، و دیگری این که اهل حسن خلق باشه. باید مدیریت بکنیم خودمون رو. و در این زمان الحمدلله رب العالمین در زمانی قرار گرفتیم که جای شکرش باقی است. الحمدلله الحمدلله رب العالمین، در زمانی که الحمدلله رب العالمین به سیادت و به رهبری و بزرگواری سید نازنین و بزرگوار مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی قرار داریم که جای شکرشه. و من عرضم اینه که ما واقعا ایشون ذخیره‌ای هستن برای شیعه. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، بله ذخیره‌ای هستن برای شیعه. و الان عزتی که شیعه پیدا کرده و عزتی که ایران پیدا کرده، بله اگر میخواهید ببینید ما چقدر کمالات داریم، ببینید دشمنان راجع به ما چه میگن. از کلمات دشمن مقام خودمون رو درک بکنیم و بفهمیم که خیلی مقام عظیمی داریم. الحمدلله. انشاءالله امیدواریم با برنامه ریزی ها و با شب و سحر داشتن برنامه ریزی کنید، ارتباط با حضرت داشته باشی و انشاءالله تبارک و تعالی نهادینه بکنید. چند دعا رو ما باید جز دعاهای اصلیمون قرار بدیم. دعای برای تعجیل در فرج ایشون، دعای برای تسهیل در فرج ایشون، تسریع و تسهیل و شرایط فراهم شدن، و دعای برای کسانی که بله در مسیر فرج ایشون و فرج مردم هم. چون تا ما تا خودمون به فرج نرسیم، فرج امام زمان حاصل نمیشه و تعجیل در فرج نمیشه. انشاءالله تا صالح نباشیم بله نمیتوانیم به سراغ مصلح بریم. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم. الحمدلله رب العالمین. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث بانکداری اسلامی بحث شرکت رو مطرح کردیم و در بحث شرکت رسیدیم به شرکت‌های مختلف و در این که اگر مشارکین و شرکا آمدن یک سری تضمین‌هایی دادن برای خسارت‌های شرکت‌هاشون، آیا این مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره؟ بعضی از آقایان فقهایی فرمودن مشروعیت نداره، به خاطر این که میفته تو قسمت زمان و مالن یجه. اما ما جواب دادیم، گفتیم نه، به نظر ما مشروعیت داره، چون اولا مقتضیش موجوده و اقتضای شعنی هم کفایت میکنه. و حال دیگه فرق نداره این که شرکایی که دارن ضمانت میکنن ضمانتشون از مال خودشون باشد یا از مال دیگران باشد یا احیانا از سهامی باشد که شرکت دارد یا شرکتی رو که سهام رو اختصاص بدن به اون. ولی تمام اینا رو ما مشروع میدانیم. مثلا به عنوان نمونه شرکتی هست سهام‌های رو فروخته، مثلا حالا تعدادش رو دیگه هر طور خودتون میخواهید مطرح کنید مهم نیست، یک دهم سهام رو یا یک سوم سهام رو یا دو سوم سهام رو یا هر چی که بله طبق قراردادشون و طبق برآوردشونه اختصاص میده برای ورشکستگی های شرکت، آیا این مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد. و یه مشکلی که پیدا میشه که امروز میخواهیم این رو جواب بدیم و آن اینه که آیا اگر سهام رو آمدن به عنوان پشتوانه ورشکستگی های و درآمد های یه شرکتی قرار دادن، آیا این نقص غرض نیست که سهامی که فروختن بعد دو مرتبه این سهام رو بیان پشتوانه ورشکستگی و حفظ شرکت قرار بدن، آیا این شرعی است یا شرعی نیست؟ ما عرضمون این است که این هم باز مثل همون زمان مالانیتی اشکالی نداره. چرا؟ چون سهام رو فروختن، قرارداد مشخص شده، حالا که مشخص شدن نسبت به کل شرکت اون کسی که داره خریداری میکند این رو وقتی که میگه یک سوم یا یک دوم یا هرچی به فهم طبق اون نسبتی که دارد میسنجن این برای ورشکستگی های شرکت است، این ضمانت رو ما چون ضمانت ابتدایی میدونیم که مربوط به ضمانت قبلی، یعنی ضمانت قبلی پیش نیاز این ضمانت اشکالی ندارد و اصلا عقد جدیدی است و هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر این که باز هم اقتضای شأنی برای وفای به عقد موجوده و ما نظرمون اینه اطلاقات عقود این عقود رو هم شامل می شود، اوفو بالعقود شامل می شه. چرا؟ به خاطر این که قراردادی بستن و شرکت چند نفر شریک شدن، از همون اول که شریک شدن گفتن با هم دیگه شریک می شیم به شرط این که این قسمت از سهام مال چه باشد؟ مال ورشکستگی ها باشد. گویا دیگه از همین الان اختصاص میدن، منتها حالا در دست دیگری است یا این کس یا اون کس که داره استفاده میکنه، این هم چون به رضایت شرکاست اصلا اشکالی نداره و ملکیتش خارج نمیشود، اما بفرمایید مصلحتش و مصالحش در اختیار چه است؟ در اختیار اون قراردادی است که بسته شده. بله، یعنی به عبارت بهتر ببینید الان ضمانتی که هست اینه که گفتیم ضمانت چه هست؟ نقل و ذمتن الی ذمه و ذم و ذمتن الی ذمه. الان صحبت ضامن که نیست که بیاره، داره چه میکنه؟ میگه از همین اول ما تضمین میکنیم. همین که میگه ما از اول تضمین میکنیم، این در واقع عقد ضمانت و ضمان میشه ضمن عقد شرکت. مثل این میماند که از همون اول که شرکت میکند بگه بابا مثلا در سود اینقدر شریک باشیم، در خسارت اینقدر بسن، این هم یک جبران خسارته. جبران خسارت رو داره از همون اول چه میکند؟ مشخص میکند و هیچ اشکالی نداره. ما هم عرضمون اینه که این مثل زمان و لم یجب هم نمیشود و اصلا زمان و یجبه نه زمان و لم یجبه. چرا؟ چون یک اختزاعاتی برای خودش درست کرده، یک تکلیفهایی درست کرده و یه شرایطی درست کرده که اون شرایط چه هست؟ الزام آوره. حالا یه کسی بگه بابام این باعث ضرر و زیانه، بگیم ضرر و زیان باعث قراری بودن شرکتی، میگیم نخیر، میخواست از همون اول مشخص بکنه و تن به این شرکت نده، اگر میدونه قراریه تن نده. نه قراری نیست. چرا قراری نیست؟ چون اتفاقا خصوصیات شرکت رو هم بیشتر با شرایط شرکت، چون در اون بحثی که داشتیم که آیا شرکت شرط پذیر هست یا نیست، ما گفتیم شرط پذیر هست و اصلا گاهی وقتا شرط پذیری جزء لوازم شرکت میشه و جزء خصوصیات شرکت میشه. خب این هم این مسئله. و در نتیجه بحث دیگری هم که هست که امروزها هم متداوله این اوراق و اوراق بها داره، گاهی وقتا میبینید شرکتی رو تشکیل میدن برای رشد این شرکت اوراق بهاداری قرار میدن و گاهی از اوقات این اوراق بهادار را در بورس یا در بازارهای دیگه معامله میکنن و معاملات اینا هم گاهی وقتا نه تنها روزانه، گاهی وقتا آن به آنه. آیا این شرعیت دارد یا شرعیت ندارد؟ یعنی به عبارت بهتر ببینید، شریک می شوم که از این شریک خرید و فروش ها و تجارت هایی به وجود بیاید و سهامی رو خرید و فروش بکنن و احیانا این خرید و فروش سهام ها در دست افراد یا با قیمت اعلا یا با قیمت نازل خرید و فروش بشه. آیا این شرعیت دارد یا شرعیت ندارد؟ که الان هم خیلی رواج داره. باز ما هم با کمال صراحت عرض میکنیم اینم بی‌اشکاله. چرا بی‌اشکاله؟ چون به عبارت بهتر شریک شدن در این که مشارکتشون دارای چه باشد؟ دارای مشارکت باشد یا دارای عقود باشد. و به عبارت بهتر شرکتشون بسیط نیست. گاهی وقتا یک دو نفر شریک میشن، دو تا جنس رو میذارن، میگن آه این فروخته بشه، وقتی که فروخته شد کار تمام بشه. اما به عبارت بهتر اینا دارن، به تعبیر امروز ما، اینا دارن یه شرکت‌های بنیادی تشکیل میدهن که این شرکت‌ها به عبارت بهتر سودآوری دارد و معاملات مختلف دارد و اشکال نداره چند نفر سرمایه گذاری کنن که از سرمایه گذاری اونها، یا به خصوص اگر در کارهای تولیدی باشه. یعنی لذا میبینید که گاهی وقتا شرکت مزارعه دارد، مرابحه دارد، مساقات دارد، مزاربه دارد و عقود مختلفه دیگری در این شرکت تولید میشه و این اشکالی ندارد. این هم یکی از مواردی که حتما عنایت داشته باشید. پس خرید فروش کردن اوراق بهادارم که امروز به فرمود رایج هست در شرکت ها اشکالی ندارد.
یعنی اوراق
بهادار
با توجه به ارزش اون شرکت
تولید میشه؟ به ارزش شرکت تولید. یعنی به عبارت بهتر مشارکت به این و شرکتی که اینها بله یک شرکتی دادن و بفرمایید شخص اعتباری یا شخص حقوقی رو تشکیل دادن که همه اون لوازمی که گفتیم برای شخص طبیعی هست، برای این شخصیت اعتباری هست، اینها دارن از این شخصیت اعتباری چه میکنن؟ اعتبارزایی میکنن. چون ببینید مبنای ما دیگه یادتون نره در درس‌های گذشته اعلام کردیم که ما مبنا را به اعتبار عقلا میدونیم، اون چه اعتقادو. لذا در ارزهای دیجیتالی هم ما قائل به صحت شدیم، گفتیم که ارزهای دیجیتالی چون اعتبار عقلایی دارد کار صحیحیست. عقلای عالم باهاش دارن معامله میکنن، ولو این که الان مشخص نیست کی تأسیس کرده، کجا تأسیس شده، کدوم کشوره، یا به قول بعضی از این کسانی که توی مزرعه های تولید ارزهای دیجیتال هستن اصلا نمیدونن در کدوم جا داره این ارز بالا پایین میره، اما در این حال اعتبار عقلایی دارد. اعتبار عقلایی دارد و گاهی از اوقات خیلی جالبه، اینا حتما دیگه در بحثای بورسمون ما دو سال قبل مفصل بحث کردیم که گاهی از اوقات اینها اصلا طوریست که یه ارزش‌های جهانی میاره برای کسانی که الان دارن میخوان سفر بکنن و مسافرت داشته باشن. خیلی اصلا از بازارهای سیاه حتی دلار فروشی و ارز فروشی ها رو هم جمع میکنه، رفته به خارج یک کارت بین المللی گرفته یا یک بفرمایید کد ارزی داره و این کد ارزی رو با ارزهای مختلفی میتونه چه بکنه؟ تو صرافی ها مبادله بکنی. خب خودش ارزشه دیگه، و این ارزش اگر عقلای عالم برش اعتبار قائل بشن از نظر ما معنی شرعی نداره، که الان عقلای عالم هستن. و من شنیدم از بعضی از دولت مردان جاهای مختلف، نه تنها ایران و جاهای دیگه، این که این ارز دیجیتال راحت کرده مبادلات دول و ملت ها رو با هم دیگه، و این چیز خوبی است دیگه. یه چیز بله بله میتونیم دور بزنیم، اصلا دیگه چیزی به نام تحریم باقی نمیمونه. وقتی که ما مبادلاتمون جهانی بشه و مبادلاتمون دیجیتالی بشه به قول امروزی ها و یک به عبارت بهتر، ما اسمو نمیذاریم ارز، میذاریم یه اعتبار عقلایی. سمیدید وقتی بر اساس اعتبار عقلا باشد، عقلای عالم امریکا و اروپا و ایران و آسیا و اینا نداره، عقلای عالم همه جایی. یه چیزی به نظر این عقلای عالم باشد، ما هم فقه رو فقه انسانی اسلامی میدانیم. وقتی چنین باشد تکلیفم از آن همه هست.
هست.
لذا تکلیف هایی که پیش میاد تنها مال مسلمون ها نیست، زمان مال مسلمون ها نیست، شرکت مال مسلمون ها نیست، مال تمام جهان است. چرا؟ چون مکلفین عالم ذهنشون مشغوله به تکلیفه. و این خیلی مبنای عجیبی است. وقتی اینطوری باشد، لحظه اذان که گفته میشه تمام مکلفین باید نماز بخونن، یهودی، نصارای، مسلمان هاست. منتها حالا اون نمیخواند یه چیز دیگره، نه سلام علیکم نخوندنش یک چیز دیگره، و الا اینی که تکلیفش دائره این وظیفه باشه یه چیز دیگره. یا الله سبح و الله بره
این قولا و مهادا در واقع شرکته
داره شرکت ایجاد میکنه،
شرکت
شرکت میاره، و به عبارت بده همین تعبیر خوبی، شرکت شرکت میاره. همونطور که در روزهای گذشته هم گفتیم یک شرکتی تشکیل میدن، حالا شرکت عام باشه، خاص باشه، سهمیه، اوراق و هر چیزی که باشد، اینا تشکیل میدن. و گاهی وقتا این شرکت میبینید که بله زیر مجموعه های مختلفی داره و هیچ اشکالی نداره، و اینها هم میتونن به عبارت بهتر میتوانن اینها قانون گذاری بکنن که ما اسم شرکت کلی رو بزنیم قانون شرکت های دیگه، یا بفرمایید منشأ شرکت های دیگه، هر چیزی شما خواهد بذارید. ما همونطور که شرکت اول همین رو مثل چی میمانیم؟ مثل اینانی که دو نفر پولشون آوردن گذاشتن، حالا دادن دست یک کسی، میگن تو برو برای ما خرید فروش کن، این تو برو برای ما خرید فروش کن، الان شده در سهام های مختلف، در قسمت های مختلف. و حتی بعید نیست که یک شرکتی در جاهای مختلف چی داشته باشد؟ به تعبیر امروزی ها شعبه داشته باشه، تعبیر شعبه میکنن، شعبه داشته باشه، تعبیر خوبی هم هست، شعبه داشته، مثل بانک ها که بانک مرکزی داریم و شعبه های مختلف در روستا و شهر و بفرماد استان و همه جا، این هم همینطوره. یه شرکتی تأسیس میکند و این شرکت جاهای مختلفی داره. حالا داریم مثال میزنیم، در مثال مناقشه نیست. الان همین بن لادنی که بله استعمار یه چیزی ساختش، شما الان کشورهای عربی برید میبینی شرکت‌های بن لادن در خیلی از جاها هست. یه نمونه شه، این اعتبارات داره و حالا مال بن لادن، مال کیه، مال هر کس هست، ولی حالا داره ما سر اسم رو بحث نمی کنیم، میخوام بگیم اینها اعتبار داره. و نکته دیگری که باز خیلی قابل اهمیت است، ما شرکت تعاونی ها رو هم اصلا قسم میدونیم و خیلی مبنا مشخصه. شرکت تعاونی ها رو هم از همین قسم شرکت ها میدونیم. شرکت تعاونی ها یعنی چی؟ همونطور که اسمش هست تعاونی، چند نفر با هم دیگه جمع میشن، یا سهامدار خاص میشن، یا سهامدار عام میشن، یا در یک قسمتی، در هر قسمتی که حالا میخوان خودشون تشخیص دادن، اینها با هم دیگه چه میکنن؟ شرکتی رو تشکیل میدن و اعضای میگیرن، و بعد این اعضا هیئت مدیره میگیره، این اعضا هیئت مدیره میگیره، و بعد دیگه چه میشود؟ گاهی وقتا میبینید اون اعضای اصلی هم که تأسیس کردن اصلا دیگه ازشون خبری نیست، آمدن تو گردونه شرکتی رو تشکیل دادن، اما دیگه الان شرکت چه می شود؟ به هیئت مدیره و به اعضا و تصمیم اعضا مشخص میشه، و این اعضا حالا سالانه یک دو سال، دو سال یه مرتبه که دیگه شرکت آبونه بر اساس اساسنامه‌شون مختلفه، میان رأی گیری میکنند و مدیر مشخص میکنن، و مدیر مسئولیت هایی داره که ما باز اون رأی هایی هم که داره میده داده میشه به شخص مدیر و مدیر عامل، ما همون رأی ها رو چه میدونیم؟ سرنوشت ساز میدونیم، و به عبارت بهتر چه میدونیم؟ تشکیل اون بدنه اصلی مشارکت رو تشکیل میده، و به عبارت بهتر خود اون شخص میشه شخصیت حقوقی، میشه شخصیت حقوقی، و شخصیت حقوقیش غیر از شخصیت حقیقیشه، و گاهی وقتا هم هر دو با هم اجتماع دارن، اشکالی نداره. و اینا خیلی نکته های دقیقی است در فقه که وقتی فروعش مشخص بشه شما راحت میتونید حکم رو استخراج کنید، اما خدای نخواسته اگر فروع مشخص نشه استخراج حکم هم مشکل داره. پس بنابراین اگر مثل که وقتمون هم تموم شد، حالا یک دو سه تا مطلب هم راجع به شرکت تعاونی ها هست، باشه برای جلسه آینده. و نتیجه این شد که ما شرکت رو با همه این اقسامش، تضامنیش، به فرمان سهام عام، سهامی خاصش، همه اینا معتبر میدونیم، و شرکت در شرکت رو هم بلا مانع میدونیم، و همه اینها از زمان و ما یجبه، نه از زمان و مالم یجه و هر گونه قراردادی که ببندن برای تأمین خسارت ها اینطوری.
این اعتبار رو شرط نداره
صرف یه جریان سیاسی به یه چیزی اعتبار بده، در صورت اون جریان برطرف نیست. خب حالا اون یه چیز دیگه، اون به دلیل خاص خارج بشه یه چیز دیگه.
اصلا سازمان ملل به یه چیز در
نمونه میشه اوغلای آدم؟ نه، حالا این یه چیز دیگریست که هر اوغلایی، نه اوغلایی که همونطور که گفتیم مورد منع شارع نباشه. یعنی اگر یک روزی اوغلای خدای نخواسته حالا آمدن تصمیم بر ظلم گرفتن، آیا این رو هم بگیم تصویر ندیگه با منع شرعی داریم؟ در صورتی که منع شرعی نباشد و بفرمایید بله رد شرعی نباشد، عدم و رد کفایت میکنه، عدم و رد کفایت میکنه. بله ما باید ببینیم که شارع گفته معاملات ضرری نباید باشن، قراری نباید باشن، ظالمانه نباید باشن، اینها معیارهاییست که ما تطبیق کنیم. اگر دیدیم اینجوریست اوغلای عالم آمدن تصمیم کردن نیست. البته جریانهای سیاسی که فرمود چیز حقیست، اینها که دیگه تکلیفش شده است، اونها باز یه موضوع جدیدیست که باید بحث شده در فقه سیاسی که آیا این لجنه ها و جمعیت های سیاسی هم اعتبار دارن یا ندارن. اگر باز لازم بود دیدی مورد نیازتونه تا در تفسیر یه بحث شرکت ها ما بحث جمعیت ها را مطرح بکنیم که ببینیم آیا اعتبار اینها چطوریست و چقدر میتونه اعتبار. در خدمتون هستیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.